أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسات قبل بیان شد، برای اثبات شرطیت تنجیز در عقود و مبتلیت تعلیق به وجوه متعددی استدلال شده بود که این وجوه در جلسات قبلی مطرح شده نسبت به کثیری از این وجوه مناقشه و اشکال وجود داشت، ولی بعضی از این وجوه هم مورد قبول بود، به استدلال به اونها تمام بود. تلخیص و تکمیل بحث در ادله شرطیت تمجید و مبتلیت تعلیق این هست که در مجموع برای اعتبار تمجید در عقود و ایقاعات به 10 وجه استدلال شده مجموعاً. دلیل اول و وجه اول برای اعتبار تمجید که در کلمات به حسب اونچه که در بعضی از کلمات هم اومده عمده در اعتبار تمجید بود، دلیل اول اجماع و تسالم اصحاب بر اعتبار تمجید و عدم صحت تعلیق بود. دلیل دوم این بود که تعلیق در انشاء معقول نیست، بلکه انشاء امرش دایره بین وجود و عدم هست. دلیل سوم، وجه سوم این بود که تعلیق با جزم معتبر در عقود منافات دارد. رو این حساب عقد معلق صحیح نیست، چون در موارد تعلیق جزمی که شرط تحقق عقد و صحت عقد هست وجود ندارد. وجه چهارم این بود که ظاهر ادله سببیت عقود للآثار ترتب اثر بر عقد هست مقارناً لوجود العقد، نه با فاصله زمانی. و این معنا که ترتب اثر مقارناً لعقد باشد با تعلیق منافات دارد. وجه پنجم این بود که اسباب عقود و ایقاعات امور توقیفی هستند، فلابد و ان یختصر فیها بالمقدار المتیقن، که مقدار متیقن هم سبب خالی از تعلیق هست. وجه ششم که وجه مذکور در کلام محقق نائینی بود این بود که تعلیق در عقود لیس مما جرا علیه العرف والعاده، یعنی خارج از عقود متعارف عند العقلا هست و ادله صحت عقود اختصاص دارد به عقود متعارفه و لذا شامل عقود معلقه که غیر متعارف هستند نمی شود. وجه هفتم، منافات تعلیق با تحقق معاقده در اعتبار عقلا بود که در کلام مرحوم آقای بروجردی ذکر شده بود این وجه. وجه هشتم که در کلام مرحوم آقای خویی در کتاب النکاح ذکر شده این بود که مستفاد از روایات خاصه در ابواب مختلف معاملات این هست که در عقود و ایقاعات در عقود و ایقاعات صحیحه آثار از حین تمام شدن عقد بار میشه من دون انتظار لشیء آخر. لازمه این مطلب که آثار از حین تمام شدن عقد بار بشود لازمش این هست که عقد و ایقاع صحیح عقد و ایقاعی هست که به صورت منجز انشاء شده باشد، چون در صورت تعلیق در عقد یا ایقاع این آثار نمی توانند حین تحقق عقد و ایقاع مترتب بشوند. وجه نهم هم این بود که مستفاد از ادله شروط عقود و ایقاعات این هست که این شروط مثل ملکیت مبیع للبایع، مثل طهر زوجه در وقت طلاق، مستفاد از ادله شروط اینه که این شروط باید در زمان انشاء عقد و ایقاع فعلیت داشته باشند و این امر دلالت میکنه بر اینکه تنجیز در عقود و ایقاعات معتبر هست، چون اگر تعلیق در عقد و ایقاع صحیح بود باید انشای عقد یا ایقاع معلقاً بر وجود شرط در آینده صحیح می بود، مثل اینکه بیع مال خاص در بیع مال خاص که بایع فعلاً مالک او نیست انشای بیع معلق بشود بر مالک شدن بایع این مبیع را از راه ارث یا شرا، یا در باب طلاق انشای طلاق معلق بشود بر طهارت زن از حیض. وجه دهم هم این بود که تعلیق در عقود موجب قراری شدن عقد می شود و قرار مبطل عقد هست. در میان این وجوه دهگانه سه وجه از این وجوه مورد قبول بود و مناقشات و اشکالات مطرح شده نسبت به این سه وجه جواب داده شده بود. وجه اول که تمسک به اجماع بود، در بحث از این وجه گفتیم که این دلیل تمام هست و اون دو مناقشه‌ای که به این وجه شده است که یک مناقشه احتمال مدرکی بودن بود، یکی هم مناقشه دوم هم اینه که این اجماع معقد خاص ندارد، این دو مناقشه وارد نبود. نسبت به وجه دوم گفته شده بود که این وجه تمام نیست و مناقشه بر این وجه وارد هست. وجه سوم هم نسبت به وجه سوم هم مناقشه وارد بود و این وجه هم مورد قبول نبود. وجه چهارم هم که در کلام مرحوم شیخ مورد مناقشات عدیده قرار گرفته بود، هرچند همه مناقشات مذکور در کلام شیخ تمام نبود ولی بعضی از این مناقشات وارد بود. روی این حساب وجه چهارم هم وجه تامی برای اثبات مدعا نبود. وجه پنجم هم تمام نبود، مناقشه داشت اما وجه ششم که بیان مرحوم نائینی بود، در بحث در اون وجه ششم گفته شد به این که این وجه بر اساس تفسیر دوم تمام هست و مناقشه سقروی نسبت به این وجه که گفته بشه تعلیق در عقود هم متعارف هست، این مناقشه وارد نبود. رو این حساب وجه ششم وجه مقبولی در اثبات مدعا بود. وجه هفتم هم که بیان مرحوم آقای بروجردی بود، در این وجه هم گفته شده که این وجه هم وجه صحیح و تامی هست. اما وجه هشتم، نهم و دهم، این سه وجه هم مناقشاتی نسبت به این سه وجه وجود داشت که مناقشات واردی بود. رو این حساب این سه وجه هم تمام نبود. پس در این وجوه دعوانه سه وجه اول و ششم و هفتم به نظر وجه تام می بودن و مناقشات مطرح شده نسبت به اونها وارد نبود. مطلبی که به عنوان تکمیل بحث در این ادله دهگانه باید گفته بشه اینه که این سه وجه که مورد قبول قرار گرفت، یعنی دلیل اجماع و تسالم و بیان مرحوم نائینی که ما هو المتعارف عند العقلا عقد منجز هست و تعلیق از دایره تعارف خارجه، و همینطور وجه هفتم که عدم تحقق معنای عقد و معاقده در موارد تعلیق هست، آیا این سه وجه با هم قابل جمع هستند یا اینکه قابل جمع نیستند و جمع بین این سه وجه جمع بین امور متهافته و متناقضه هست. نسبت به وجه هفتم به وجه ششم، وجه هفتم که عدم تحقق معنای عقد و عنوان معاقده است، به وجه ششم که غیر متعارف بودن عقد معلق و خروج از دایره تعارف هست، نسبت به این دو وجه به نظر می رسه که می توان بین این دو جمع کرد، ولی به این نحو که اینها در طول همدیگر هستند. یعنی حرف اول در این قسمت در بحث تعلیق در عقود همون حرف مرحوم آقای بروجردی هست، یعنی در ابتدا وفاقا لسید البروجردی قدس سرو گفته میشه به این که اصلا تحقق عنوان عقد، عنوان معاقده در اعتبار عقلا اختصاص دارد به موارد تنجیب در عقد، به خاطر اینکه عقلا اصل قرارداد معلق، قرارداد پا در هوا را اصلا عقد و قرارداد نمی دانند. عنوان عقد را در مورد این در این موارد تعلیق صادق نمی دانند. اصلا این را مصداق قرارداد حساب نمی کنند، مگر در اون عقودی که به ذاتی و به طبعی مبنی بر تعلیق باشن، مثل وصیت، مثل سبق الرمایه، مثل جعاله و امثال اینها. ولی در جایی که طبع عقد مبنی علی تعلیق نباشد، وجود تعلیق در قرارداد باعث میشه که در نظر عقلا عنوان عقد بر اون صادق نباشه، بلکه نسبت به ایغا هم این ادعا جا دارد که گفته بشه به این که عنوان ایغا هم در صورت تعلیق صادق نیست. مثلا یکی از ایغاعات که طلاق باشه، اگر در مقام طلاق دادن طلاق و بینونت معلق بر امری بشود، در نظر عقلا نمیگویند که این مرد داره زنش را طلاق میدهد. طلاق بما انه ایغاعون با تعلیق سازگاری نداره، عنوان طلاق را عقلا صادق نمیدانند. یا در مورد مثلا وصیت که به طبیعی معلق بر موت هست، اگر وصیت علاوه بر تعلیق بر موت که مقتضای طبعش هست بر امر آخری غیر از موت موسی معلق باشه، در نظر عقلا این ایغا را، این انشا را وصیت حساب نمی کنند. به عنوان وصیت برای او حساب باز نمی کنند. پس در مرحله اول اونی که گفته میشه همون بیان مرحوم آقای بروجردی هست که عنوان عقد لایستغ فی موارد تعلیق، عنوان معاقده لایستغ فی موارد تعلیق و همینطور عنوان ایغا. ولی اگر از این مرحله تنزل کردیم و گفتیم که نه، عقلا قرارداد معلق بر امر مشکوک الحصول حالی یا استقبالی را عقد می دانند، عنوان معاقده را همانطور که شامل عقود منجزه می بینند، شامل عقود معلقه هم می بینند. اگر از حرف اول تنزل بکنیم بگیم عقلا این را مصداق عقد می دانند، مصداق قرارداد می دانند، ولی حداقل اینه که عقد معلق در نظر عقلا عقد صحیح نیست، ولو عنوان عقد بار می شود، سر می کنه، اطلاق می شود بر عقد معلق، ولی عقد معلق یا ایغاء معلق در اعتبار عقلا عقد صحیح نیست، عقلا به اون اقدام نمی کنند و به اون ترتیب اثر نمی دهند، بلکه اونچه که در میان عقلا تعارف دارد، متعارف هست، عقد و ایغاء منجز هست. طبعا ادله صحت عقود هم اختصاص به عقود منجزه پیدا میکنه و شامل عقود معلقه نمیشه. یعنی اگر از کلام مرحومای بروجردی تنزل بکنیم، غمز عین بکنیم، بگیم عقلا عقد معلق را، قرارداد معلق، انشای معلق را عقد حساب می کنن، ولی فرمایش مرحوم نائینی پیاده می شود که در نظر عقلا عقد معلق عقد صحیح نیست، تعارف ندارد اندل عقلا، عقلا اقدام بر عقد با تعلیق نمی کنن. پس دین وجه ششم و وجه هفتم طولیت هست، به این معنا که در مرتبه اول گفته می شود عنوان عقدی در موارد تعلیق صادق نیست، لو سلم صدق عنوان عقد در موارد تعلیق، و ولی لا اشکال در اینکه تعارف ندارد تعلیق در عقود عند العقلا. اما استدلال به اجماع در کنار این وجه ششم و وجه هفتم آیا به عنوان دلیل مستقل در کنار استدلال به وجه ششم که بنای عقلایی استدلال به بنای عقلایی و سیره عقلایی بود و همینطور در قبال وجه هفتم آیا استدلال به اجماع به عنوان دلیل مستقل در عرض این دو وجه میتواند قرار بگیرد یا نه؟ اشکالی که در این قسمت وجود داره اینه که اگر بنای عقلا را قبول کردید بر اینکه به حسب بنای عقلا به سیره عقلا بنایشون مستقر هست بر اینکه عقل را به صورت منجز ایجاد می کنند و عقد معلق خارج از دایره تعارف عقلایی هست، خارج از دایره تعارف عقلایی هست، اگر قبول کردید که به حسب اعتبار عقلا عقد معلق غیر متعارف هست، دیگه اجماع به عنوان دلیل مستقل نمیتواند قرار بگیرد، چون هر چند در این مسئله، در مسئله تعلیق و تنجیز در میان فقهایی که این مسئله را مطرح کردند اتفاق نظر وجود داشته باشه، اتفاق قولی وجود داشته باشد، ولی با وجود ارتکاز عقلایی و بنای عقلایی دیگه اتفاق علما و تسالم متشرعه خودش به عنوان دلیل مستقل بر مسئله حساب نمیشه، بلکه حد اقلش این هست که محتمل الاستناد هست به این بنای عقلایی و اجماع مدرکی محتمل المدرکیه حجت نیست. بله، اگر بنای عقلایی در کار نبود، در مسئله تعلیق و تنجید فقط وجوه عقلیه در کار بود یا روایت خاصه فقط در کار بود، اشکال مدرکی بودن اجماع اشکال واردی نبود، چون در جواب این اشکال گفته میشه به این که با توجه به این که اصحاب در مبانی استنباط و اجتهاد با هم دیگر اختلاف دارند، اگر در جایی ما دیدیم که همه اصحاب تسالم بر یک امری دارند و نظر همه اینها تطابق بر یک امری دارد، این کشف میکنه که مسئله از واضحات و مسلمات عند المتشرعه است که از معصومین علیهم السلام تلقی شده و نسلا بعد نسل به طبقات بعدی رسیده. بله، این ارتکاز متشرعه معلول رأی و نظر شارع است و از معصومین گرفته شده، ولو مستند به بیانات لفظی معصومین باشه، ولی علایالن خود این ارتکاز کاشف از این هست که رأی معصوم در این مسئله اینه. اگر بنای عقلایی در کار نبود، فقط وجوه عقلیه یا روایات خاصه در کار بود، اشکال مدرکی بودن اجماع اشکال واردی نبود. ولی اگر در مسئله ما پذیرفتیم که این مسئله امری هست که در میان عقلا هم رواج دارد و مورد تعارف عقلایی هست، اگر این را بپذیریم که عقلا هم این گونه عمل میکنن، دیگه تطابق آراء متشرع یا تطابق اقوال علما نمیتواند به عنوان دلیل مستقل باشد، چون حد اقل احتمال استناد فتوا به این تعارف عقلایی وجود دارد. وقتی احتمال استناد به این تعارف عقلایی وجود داشت، اگر واقعا سقرای تعارف عقلایی را، بنای عقلایی را قبول کردیم، احتمال استناد این تسالم اصحاب به این تعارف عقلایی وجود دارد و دیگر جذب پیدا نمیشه به این که این فتوای اصحاب و تسالم اصحاب از باب تلقی از معصومین علیهم السلام هست. رو این حساب در مجموع این سه وجهی که مورد قبول قرار گرفت، نسبت به این سه وجه گفته میشه که اینها در طول هم هستند. یعنی در مرتبه اول گفته میشه که ما هو دلیل علی اعتبار تنجیز همین هست که در اعتبار عقلا عنوان عقل در موارد تعلیق به کار برده نمی شود، عقلا این را عقل نمی دانن. اگر از این مطلب غمز این بشود، گفته می شود به این که در اعتبار عقلا عقد معلق عقد صحیح نیست، ما هو المتعارف عند العقلا عقد منجز هست، عقلا اقدام بر عقد معلق نمی کنند و ترتیب اثر به عقد معلق نمی دهند. اگر از این هم رفعیت بشه، کسی در این هم مناقشه بکنه، از نظر سقروی بگوید که تعارف عند العقلا وجود ندارد بر تنجیزی بودن، یعنی وجه ششم از دست ما گرفته بشه، اون وقت نوبت میرسه به تمسک به اجماع. گفته میشه به این که خب این مسئله‌ای که در اعتبار عقلا ثابت نیست، روشن نیست، امر واضح عند العقلا نیست، در این مسئله وقتی اصحاب تطابق داشتن، نظر اصحاب متطابق بود بر اعتبار تنجیز، این کاشف از اینه که مسئله از مسلمات عند المتشرع هست، از مرتکزات عند المتشرع هست که تلقی از معصومین علیهم السلام کرده اند. در مجموع پس این سه تا وجه می شود در طول همدیگر و علا سبیل توریت و ترتیب می توانم مدعا را که اعتبار تنجیز در عقول در مقابل تعلیق باشه را اثبات کرد. می تواند این سه تا وجه به نحو ترتیب توریت می توانند مدعا را اثبات بکنند. بعد از فراغ از اصل شرطیت تنجیز در عقود که بیان شد به حسب وجوه سگانه شرطیت تنجیز ثابت هست و این سه وجه می توانند به عنوان دلیل بر مدعا قرار بگیرند، بعد از فراغ از اصل شرطیت تنجیز در مقابل تعلیق، برخی از مطالب در ارتباط با همین شرط تنجیز در مقابل تعلیق وجود داره که ضمن تنبیهاتی اون مطالب باید مطرح بشه و مورد بررسی قرار بگیره. تنبیه اول از تنبیهات این بحث اعتبار تنجیز و مبتلیت تعلیق مربوط به این هست که با توجه به فقه امامیه و بر اساس کلماتی که بر اساس کلمات فقهای امامیه مسئله شرطیت تمجید در مقابل تعلیق روشن شد. تنبیه اول مربوط به اینه که شرطیت تمجید در مقابل تعلیق به حسب فقه عامه به چه نحو هست و بر اساس فقه وضعی یعنی قانون آیا تعلیق مبتدا عقد هست و تمجید شرط در صحت عقد هست یا اینکه شرطیت ندارد و عقد معلق صحیح هست. اما بحث شرطیت تمجید به حسب فقه عامه همونطور که قبلا هم اشاره شد در فقه عامه عقود را از نظر اتصال اثر به عقد و عدم اتصال اثر به عقد به سه قسم تقسیم کرده ام. گفتن عقد یا عقد منجز هست یا عقد معلق هست یا عقد مضاف هست. عقد معلق منجز، عقد معلق و عقد مضاف. عقد منجز را اینجور تعریف کردن. این تعریف ها استفاده میشه از کتب متعددی که در فقه معاملات عامه نوشته شده، از جمله از کتاب الفقه الاسلامی و ادلته مال زهیلی در صفحه 246 تا 249 و همینطور در کتاب المدخل الفقهی العام مال مصطفی زرقا صفحه 571 به بعد که اسم دیگرش الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید هست، در این کتاب ها اینطور توضیح داده شد عقد این سه قسم از عقد. گفتن عقد منجز عقدی است که ما کانت صیغته دالتن علی انشائه من حین صدوره و خلا من الاضافه و تعلیق. صیغه عقد منجز دلالت میکنه بر انشای مضمون خاص از حین انشای عقد خاص از حین صدورش و از هر گونه اضافه و تعلیق خارج هست. به صورت مطلق شخصی کتابش را به دیگری بفروشد به ثمن معین. این عقد منجز هست که از هر گونه تعلیق و اضافه‌ای خالی هست. حکم این عقد منجز هم این هست که آثار این عقد منجز بار می شود فلحال، از همون زمان انشای عقد آثار او بار می شه. عقد مضاف عقدی است که صیغه عقد دلالت می کند بر انشاء عقد از همون زمان صدور این صیغه، ولی اثری که برای این عقد در نظر گرفته شده از یک زمانی است متأخر از زمان صدور عقد. روی حساب در تعریف عقد مضاف گفتن ما دلت صیغته علی انشائه من حین صدورها، عقد از همون صدور صیغه انشا می شود، علی ان لا یترتب علیه حکمه الا فی زمن مستقبل معین یضیفه الی، اثرش از یک زمان مستقبل مترتب بشه. مثالش هم گفتم، مثالش این است که ان یقول شخص لآخر استعجلت منک هذه الدار بکذا ابتداعا من اول شهر القادم و یقول الآخر قبلت. خب اگر صیغه اجاره را به این نحو اجرا بکنم که مستأجر بگوید از ماه آینده خانه را از تو اجاره می کنم، صاحب ملکم بگوید قبول کردم، این می شود عقد مضاف، چون در این عقد، این صیغه، صیغه این عقد دلالت می کند بر انشای عقد اجاره. عقد اجاره کی انشا شده؟ همین الان انشا شده، فور صدورها انشا شده. ولکن العبارت الزائده فی صیغه و هی قوله ابتداعا من الشهر القادم اخرت ترتب الحکم الى مجیء ذلک الوقت المضاف الیه. لکن اون عبارت اضافه که از ماه آینده این خونه در اجاره من باشد، این عبارت اضافه باعث می شود که اثر که ملکیت المنافع هست از ماه آینده مترتب بشود، نه از الان که اول این ماه هست، از ماه آینده که معین شده از ابتدای اجاره. خب این در عقد بله منجد. عقد معلق چیه؟ عقد معلق اینه که صیغه عقد دلالت ندارد بر انشاء عقد از وقت صدور، بلکه دلالت می کند بر انشاء عقد از زمان خاصی، از زمان مستقبل. ولو صیغه الان به کار رفته، اجرا شده است، استفاده شده است از صیغه عقد، ولی خود اون عقد که مدلول این صیغه هست، مفاد این صیغه هست، انشایش معلق هست بر وجود امری در مستقبل. عقد معلق هو ما کانت صیغته غیر دالتن علا انشائهی و امضائهی من وقت صدورها. صیغه عقد دلالت بر انشای از حین صدور نداره. ولیکن تدل به عدات من عدوات تعلیق که این و ازا علا تعلیق حاضر انشا و ربط وجودهی به وجود امر مستقبل، به حیث ان وجد الامر المستقبل وجد العقد حين وجوده و ان لم يوجد ذلك فلا يوجد العقد. خود وجود عقد معلق شده، صيغه عقد نشون دهنده تحقق عقد من حين صدور صيغه نیست، بلکه صیغه عقد دلالت بر تعلیق در وجود عقد بر امر استقبالی دارد. این تعریف عقد معلق. پس به حسب فقه عامه عقود از حیث اینکه اثرشون متصل به عقد باشن یا متصل نباشن، سه قسم پیدا میکنه: منجز، مضاف و معلق. این تقسیم به لحاظ اینکه اثر چه وقت حاصل می شود در این سه قسم. ولی آیا عقود، در عقود این تقسیم در همه عقود جاری هست؟ یعنی همه عقود قابلیت تعلیق را دارند یا ندارند؟ قابلیت اضافه را دارن یا ندارن؟ در این قسمت تفصیل در کلام عامه داده شده به حسب عقود. گفتن عقود از این حیث مختلف هستند، بعضی از این عقود اضافه بردار نیستند ولی بعضی دیگر اضافه بردار هستند، بعضی از عقود تعلیق بردار نیستند ولی بعضی دیگر تعلیق بردار هستند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.